چهارشنبه بس یا چه پنجشنبه بس، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو قنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایی دایی بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا باز کنی از خنده بری بری هوا.
چهارشنبه برگشته. سلام به همگی، حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چه خبرها؟ برگشتیم با یک ایستگاه فردایی دیگه در روز چهارشنبه، امروز 24 مرداد ماه 1397 با شما هستیم تا ساعت 7 عصر. چه خبرها؟ چیکارا میکنین؟ هواتون چطوره؟ حالا احوال؟ دماغا چاقه؟ جیباتون پرپوله؟ جیباتونو نزده کسی؟ مراقب باشید آقا، خداوکیلی فنون دزدی تو مملکت ما خیلی پیشرفت کرده ها. اینی که همین اول برنامه گفتم مراقب جیبا باشین برای اینه. یکی از دوستان تعریف میکرد تو تهران کنار خیابون وایساده بوده منتظر تاکسی، موبایلش هم تو دستش، بعد یه آقای موتور سوار دزد محترمی در حالی که فقط خودش رو موتور بوده، ترکش هم کسی ننشسته بوده ها، نه خیر، خودش تنها بوده، با یه دست فرمون رو میگیره، با یه دست دیگه حمله بر میشه که موبایل رو از دست این دوست ما بزنه. یعنی دقیقاً وضعیت شده یک دست جام باده و یک دست زلفی، نه یعنی یک دست فرمون موتور و یک دست موبایل یار. در حقیقت آقایون دزد ظاهرن دیگه خیلی پیشرفته شدن، قبلا اگه رو موتور مثلا دو ترکه میرفتن از دست مردم موبایل یا کیفشونو میزدن، الان دیگه یه نفری هم از پسش برمیان. اتفاقا تو خبرام اومده بود تا تو یک دو ماه گذشته دزدان عزیز و پرکار تهرانی باتری 150 تا دکل مخابراتی رو دزدیدن. دقت بفرمایید، باتری 150 تا دکل مخابراتی رو دزدیدن، که اتفاقا خیلی هم میگن گرونن این باتری ها. دزدیدنشون باعث شده سیگنال تلفن‌های همراه ضعیف بشه تو بعضی از مناطق. الان سوالی که پیش میاد اینه که این عزیزان آخه این باتری‌های دکل مخابراتی رو میخوان چیکار کنن دقیقاً؟ آخه به چه کارتون میاد اون باتری‌ها؟ مثلا از همراه اول میدزدن میبرن با قیمت پایین میفروشن به ایرانسل، یا چه میدونم میبرن میدن به رفقای باتری‌سازشون، یا مثلا با تغییر کاربری از باتری‌ها استفاده دیگه میکنن. آقا اصلا کلا این دکل تو مملکت ما سوژه است، حالا نفتی باشه مخابراتی باشه فرقی نمیکنه. حالا حرف از دکل شد، یکی از نماینده های مجلس، نماینده ساری تو مجلس، یه حرفایی زد، یاد حرفای ایشون افتادم. ایشون داره خطاب به امام جمعه بابل که ظاهرا گفته بوده حالا خاک بر سر نمایندگان یا همچی چیزایی، با ذکر خاطره ای از مرحوم دکل گمشده نفتی دوره اوس محمود این حرفا رو میزنه. گوش کنی.
ایشون عنوان کردن خاک بر سر نمایندگان این چنینی، نمایندگان معاملگر، پست، رزل و کثیف. آیا کسی که لباس پیغمبر رو داره در تریبون مقدس نماز جمعه که باید تریبون اخلاق و امید به مردم باشه، این اجازه رو داره که به نمایندگان توهین بکنه؟ یک جا نباید رسیدگی بشه. سوال من اینه، اون روزی که دکل ها تو این کشور گم شد، 3000 میلیارد ها خورده شد، حیف و میل بیت المال بود، دوستان احساس تکلیف نکردن، امروز مسلمان شدن و بیدار شدن و با این ادبیات زشت مجلس رو مورد هجوم و حمله خودشون قرار میدن.
باشه، حالا شما خونسرد باش. خیلی اذیت کردی خودتو. به هر حال دوستان، ما و شما که دکل مکل تو کارمون نیست، ولی با توجه به پیشرفت صنعت و هنر دزدی تو کشور، شما مواظب همه چیتون باشین، کلا مواظب جیب و کمربند شلوارتون هم صفت بچسبین که میبرن، همونطور که سرکار خانم روشن هم در این ابیات زیبای مسئله رو مورد تاکید قرار دادن.
آهای آهای همسایه ها خبر بشین، دوست اومده آماده یه سفر بشین. آهای آهای همسایه ها خبر بشین، دوست اومده آماده یه سفر بشین. دوست تو کوه و کمره از حال من بی خبره، دوست تو کوه و کمره از حال من بی خبره. دوست بگیر فرار کرد، عشق منو شکار کرد. دوست میخوام بگیرم، عشقمو پس بگیرم.
حالا دست خانم سوزان روشن بودن که راجب دزدان نابکار خونده بودن. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خواب یا خوابم میاد فرید.
ای بابا
چیکار کنم؟ بیا تو، بیا تو بشین اینجا، بیا تو یه دقیقه بشین اینجا، تو بیا برنامه رو اجرا کن.
من خودم الان یه حالتی هم اصلا.
بیا من میرم امروز میخوابم.
خب
بعد همین،
همین فقط،
همین فقط.
بعد مردم چی میگن؟
مردم چی میگن؟ مردم
فرشید ما رو گذاشت
شما چی میگید؟ یک بارم من برم بخوام. آخه چه وضعی. خب چه خبر؟ خوبی؟ تو سر حالی؟ تو خوابت نمیاد؟
ببین نه من خوبم، فقط یه حالتی دارم که خیلی عجیبه، صفت مورد نظرشو نمیتونم پیدا کنم.
یعنی چی خوبی که الان فشار خونت اینا رو برای؟
نه آره از اون لحاظه اوکی ام، ولی شما برایند بهت زدگی و رضایت رو ضبط کن توی احساس ما کجاییم اونا کجان، بعد ببین چی میشه.
برایند بهت زدگی و رضایت رو ضرب کنم تو احساس ما کجاییم اونا. خیلی سخت شد ولی الان میفهمم یه جورایی خیلی گره فلسفی خوردی.
دقیقاً. حالا واسه این خبر رو من بلند بخونم.
بلند بخون.
تو هم گره میخوری.
بخون بخون، بلند بخون، همه دست جمعی گره بخوری.
دایی جلال شما در گوشتو بگیر یکی گره نخورده باقی بمونه بیاد ما رو نجات بده بعداً.
دایی جلال گوش نکن تو.
گوش نکن شما. قضیه از این قراره که ما قبلا شنیده بودیم کلاغا موجودات باهوشی ان و حافظه دارن، میتونن مثلا سازه درست کنن و غیره. اما از هفته آینده توی یه پارکی توی شمال غرب فرانسه کلاغا شروع به کار میکنن.
جانم چی کار میکنن بعد؟
اینا یه سری کلاغ آموزش دادن که توی پارک اگر آشغالی چیزی ظرف پلاستیکی تحصیگاری چیزی هست بردارن بیان بندازن سطل آشغال.
جلل خالق
به خدا.
جدی واقعا؟
آره.
چند تا کلاغ آموزش داشت؟
6 تا.
باریکلا.
اسم پارکی هم هست پوی دفه.
پوی دفه؟ فرانسوی ها این کارو کرده. آره در پارک پوی دفه.
آره یه جایی یه ساعتی نانس میشه اگه خواستی بری، یه الان آدرسش هم داری.
نه من برم یعنی آشغال بریزم؟
برو امتحانش رو
ببینم کارشون درست انجام میدن. دلیل این کارشون چی بوده؟ مردم رعایت نمی‌کردن؟
نه اتفاقا مدیر این پارک گفته که هدفشون تمیز کردن نیست، چون بازدیدکننده خودشون حواسشون هست به نظافت پارک، اما هدف نشون دادن اینه که طبیعت خودش میتونه از خودش مراقبت کنه.
عجب. منم الان اون حالت بهت رو دارم.
آره.
و اون دوراندیشی که خانم شهره داشتن. بله. این با هم برایندشو بگیر شما ببین چه جوری میشه.
بریم شهر رو خبر کن.
شهر رو خبر کن. عجب. خانم شهره.
آخه
این همونا آموزش دیده هاشن.
دو تاشون بودن.
اکو داشت.
میگن نام سفر کوتاه خدا یا خدا یا حالا سوی نام خدا یا
بله، اینم از کلاغ دم سیاه که آشغالا رو جمع میکنه. همونطور که فرید گفت در فرانسه جدیدن قرار آشغال جمع کن بشن. این هفته دوستان روی اینستاگرام، روی تلگرام و روی فیسبوک هم سوال رو گذاشتیم، حتما دیدید. اونایی که نمیدونید بهتون بگم، این هفته معظم له دهنشون سوخت، اومدن گفتن اشتباه کردم و سر برجام ظاهرن گفتن که خامش کردن که موافقت کرده بره برن مذاکره کنن. اما ذوب شدگان در ولایت ایشون معتقدن معظم له تواضع به خرج داده و از این همه تواضع و فروتنی رهبرشون احتمالاً اشک تو چشماشون حلقه زده. حالا ما میخوام از شما بخوایم نظرتون در مورد این اشتباه و اشتباهای دیگه معظم له بهمون بگید لطفاً، چون این سری معتقدن این تنها تصمیم درست ایشون بود و باعث شد از فروپاشی نظامش جلوگیری کنه. بعضیای دیگه معتقدن ایشون اصلا این تعبیر من اشتباه کردم و به کار برد که هزار گریه کنن و اینا، مثل همون که من بدن ناقصی دارم اوه. ولی خب ظاهرا کلکش نگرفت یا هزار حال داشتن چرت می‌زدن اشک نریختن اینا. یه دسته دیگه هم هستن میگن بابا این معظم له کلا یک اشتباهه، یه چفیه و عینک زدن تنگ شده رهبر کشور. حالا یه دونه اشتباه که دیگه پیش بقیه اشتباهاش دیگه چیزی نیست. شما هم نظرات اشتباهیتون رو در این مورد بهمون بگید، با هم به اشتباهات ایشون پی ببریم. شاید یه روز اصلا کتاب مجموعه اشتباهات ایشون رو دادیم دایی جلال منتشر کرد. بلکه
بله، راه‌های ارتباطی با اشتباه فردا، ایستگاه اشتباه فردا، ایمیل isko@radiofarda.com، تلفن‌های تماس 2420221234133 و 163، تلگرام و صفحه فیسبوک برنامه، اینستاگرام فرشید منافی که لایو نیست و یا حتی اپلیکیشن های iOS، اندروید، اینا.
بله، اشتباه کنید و با ما در تماس باشید اگه تا به حال این اشتباه رو نکردید.
با قهرم، با چشا قهرم، نگاه نکن با نگاه قهرم، عاشقت بودم نفهمیدی، هی بهت گفتم هی تو خندیدی، زخم زبونت به دلم نشست، زنگ عاشقا سرم و شکست، یادم یه روز مست و مستونه داد زدم بیا بیرون از خونه، سنگ آخر رو تو به من بزن، خندیدی گفتی برو دیوونه.
فرزند من همونیه که اون 9 میلیارد دلار رو دزدیده. آره بابا، الانم فرار کرده کانادا، داره سعی میکنه که پولا رو تو همه چی سرمایه گذاری کنه. آخه. یه پورتول خریفه بسازه، جت شخصی داشته باشه، خلاص همه چی رو ریبراس کنه، منم برم. ولی نمیدونم چرا هنوز دنیا نیومده. اگه دنیا بیاد حتما یادش میدم. آخه. چون خودم که بلد نیستم. دوستتون دارم با یه ماچ بزرگ. نلیام مهشه.
ای وای من، قشنگ بادکش میکنه نلیا، ماشاءالله، باریکلا. مرسی نلی جان، دم شما گرم، چرا که نه. ایشالا بعد از این همه آقازاده چشممون نمیدونم اگه بشه به جمال مثلا یه خانومزادم روشن بشه دیگه. بله دوستان عزیز، شنوندگان خوب، یکی از دستاوردهای 40 سال سلطنت نظام مقدس جمهوری اسلامی اینه که ما هر جای دست میذاریم خون میاد. این خون که حالا خدا نکنه، بوی خون میاد. ملت سر جای پارک میزنن هم دیگر رو میترکونن، تاکسی اینترنتی سوار میشن، یه دقیقه بعد میبینی راننده و مسافر دارن سر اینگی کرایه رو نقد برداخت کنن یا با کارت هم دیگر فوشکش میکنن، تو مترو میبینی عزیزان دارن سر اینکه اون هم سرش تو موبایل این بوده هم دیگر رو تاموجری میکنن. خلاصه آقا اوضاعیه. البته از نظر مقامات نظام من الان دارم سیاه نمایی میکنم، ولی اگه شما یه نگاه به فقط دو تا از بازی‌های لیگ برتر فوتبال مملکت تو هفته گذشته بکنی، میفهمید اوضاع چه خبره، اوضاع چقدر خرابه. داریم درباره بازی استقلال تراکتورسازی تو ورزشگاه آزادی تهران و بازی استقلال خوزستان پرسپولیس تو ورزشگاه قدیر اهواز حرف میزنیم. اتفاقی که تو این ورزشگاه ها افتاد خیلی وحشتناک بود خداییش. دوستان عزیز، اونایی که نمیدونید بدونید خیلی وحشتناک بود. یعنی این همه تماشاگر فوتبال بیان بیفتن به جون هم، به جون خودشون، به جون صندلی‌های ورزشگاه، به جون مأمورین انتظامات، به خصوص به جون تماشاگرای حریف، عین فیلم ترسناک خدا وکیلی. آقا تو فیلمایی که از این حماسه در اومده، عزیزان انواع و اقسام ابتکار رو به خرج دادن دیگه. مثلا معلومه از کجای ورزشگاه رفتن یه میله که یه دیواری نمیدونم یه جای فرو رفته بوده، این میله رو پیدا کردن، بعد با مهندسی معکوس و در یک کار جمعی میله رو از اونجای دیواره در آوردن. حالا متاسفانه میله رو نمیشد کوبید تو سر کله تماشاگران رقیب. چرا؟ چون سکوهاشون اونا دور بود، خیلی دور بودن، اون بر بودن. اما این عزیزان به عنوان بزرگان عرصه بزن بزن از این میله استفاده بهینه کردن، باهاش پله‌های سیمانی رو میکندن تا این تیکه‌های اون پله‌ها تیکه تیکه بشه، تبدیل بشه به سنگ قابل پرتاب باشه، بتونن پرت کنن. بعد سنگا رو یه جوری پرتاب میکردن برای تماشاگره اونوری، انگار مثلا قاتل جد پدریشون یکی از همون هاست، میخواستن بزنن. آخه بابا، آخه من نمیفهمم یعنی چی. خلاصه بعد از این مسابقات یک مشت سر شکسته و چش ورقلمبیده و نمیدونم دست و پای لو لورده و صندلی خورد شده و اینا موند رو دستمون. بعد از این رویداد خجسته بود که کارشناسا فهمیدن ایران دیگه نیازی به انرژی هسته‌ای نداره. آقا همین حجم خشونت شما ولش بده وسط جامعه، از بمب هسته‌ای قوی‌تر عمل میکنه به خدا. آقا چه خبره؟ چی شده؟ کی کیو میزنه؟ چرا میزنه؟ کی چی پرت میکنه؟ ما با کی هستیم؟ اونوریا چرا فرار میکنن؟ اینا چی میگن؟ یگان ویژه چی شد؟ شعار قوم‌گرایان، آقا قومیت چرا آقا این شعارا؟ کلاً چی به چیه؟ کی به کیه؟ اینا همه سوالاتی بود که برای ما پیش اومد بعد از این ماجرا، جوابی هم براش نداریم. شما اگه دارید به ما هم بگید. حالا من نمیدونم فریبرز احیانا رو خطه نیست؟ اگه فریبرز بیاد رو خط به دادمون برسه جوابمون رو بده خیلی خوب میشه. من نمیدونم چرا کسی جوابمون رو نمیده، ولی بله این تلفن استودیومون خرابه. الان دو هفته است هیچ، میان درست میکنن دو دقیقه درسته، بعد دیگه دو ساعت خرابه. دقیقاً هم سر برنامه ما خرابه که میخوایم فریبرز رو بگیریم. بله نیستش فریبرز؟ هستش؟ الو 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 باش بریم پس برو.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم. یه موقع این زد میستم. چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور. خدا قوت پهلوان.
هنوز دارن دوستان تلاش میکنن تا فریبرز رو بگیرن که اگه بشه بیاد روی خط. یکی از اتفاقات دیگه‌ای که توی این بازی‌ها و توی این استادیوم‌ها سر این بازی‌ها افتاد شعارهایی بود که میدادن، حالا غیر از این که لو لورده کردن همدیگر رو، از این جور شعارا هم میدادن البته. بله بسیار خوب، اینم به حال شعار. هنوز نشد، هنوز نشده. من میخوام خودم بگیرم دیگه، با موبایل همینجا بذاریم روی اسپیکر. آره دیگه فریبرز جان من دارم میگیرم دیگه روی اسپیکر بریم دیگه، مجبوریم، هیچ کاریش نمیشه کرد، هیچ راه دیگه ای نداریم. به زبان چکی صحبت میکنم. خیلی خوب دیگه، بذار یه بار دیگه هم میگیرم، اگه شد که شد، اگه نشد دیگه ما مجبوریم که فریبرز هستی فریبرز؟
بله شما رو دارم من.
بسیار خوب.
بله.
الان اون ور صدای فریبرز هم خوب میشنوین؟ دوستان؟
من صدای شما رو دارم. بچه‌ها رو دارم، فرشی صدای تو هم دارم.
بسیار عالی، بسیار عالی. خب دیگه مجبور شدم من خودم بگیرم چون مثل که تلفن استودیو خرابه و اسکایپ و اینا هم نمیشد و اینا، من خودم دیگه مستقیم با موبایل گرفتمت که گذاشتم رو اسپیکر. امیدوارم که کیفیت صدا مناسب باشه. شنیدیم این صحبتایی که الان قبل از اینکه بگیریمت داشتم؟
یه مقداری از اتفاقات ورزشگاه شنیدم.
خب نظرت چیه؟ چه جوابی داری براش؟ فریبرز.
بله، تو ورزشگاه آزادی تهران، تو ورزشگاه قدیر اهواز درگیری پیش اومد بین هوادارهای تیم‌ها، کلی اظهار نظر شد. خب شما اون شعارا رو پخش کردی، هر کی یه چیزی میگفت. یکی از مسئولان باز یه جمله کلیشه‌ای گفت: باید فرهنگ‌سازی بشود. باز ما 25 سال 30 سال این چیزا رو می‌شنویم. یکی دیگه از مسئولان یه اشاره‌ای کرده که من فکر می‌کنم درست‌تره، گفته نیروهای انتظامی که در ورزشگاه مستقرن اصلا نوع صحبت کردن با هوادارها رو نمیدونن، یعنی اون قانون هوادارها مثل کشورهای صاحب سبک و خارجی اگه درست باشه خودشون برای خودشون آدمهایی رو استخدام میکنن، آدمهایی رو میذارن که مراقب اوضاع باشن و بعدم دیگه لیدر تأثیری نداشته باشه. حالا جالبه، معاون وزیر آقای داوزنی گفته کسانی که دستگیر شدن اعتراف کردن که تماشاگرا رو خریدن و پول گرفتن. بعدش هم سر آخر معلوم شد فرشید که همه اینها زیر سر همون لیدرها و بوخچی‌های تیم‌ها بوده.
عجب. اتفاقا یکی از این بوخچی‌های تیم تراکتورسازی هم حال بعد بازی باشه گپی زده بودن، یه صحبتی کرده بود، حالا اینو یه تیکشو بشنویم به اتفاق.
الان یگان گفته بود اون قسمت نشسته، بچه‌ها ندونسته که داره تعمیر میشه، اومدن نشستن. نمی‌دونستن داره تعمیر میشه. یگان هم به زور اومده بلند کرده که اینا نتونستن رفته بالاشم بالا.
مگه اصلا زدن تعمیر؟
خیلی زدن، همه شکستن. برو داخل. برو داخل. الان یه چند نفر الان بیمارستانه. کار خوبی نیست.
چقدر اومدین؟
الان نزدیک 20 تا.
بله، البته نمیدونم شنیدی یا نه فریبرز. ولی
بله، بعد یه مقدارش شنیدم. ولی یه چیزی من به شما بگم، من سالهای سال به هر حال 17 18 سال اومدم بیرون، ولی اون موقعی که اونجا بودم هم مربی ها بدون رو دروازی و تعارف، هم مدیرا فرشی جان پول میدادن به یه کسایی به عنوان بوخچی که وقتی که میاد دقیقه 30 به بعد میگه اونو تشویق کن، دقیقه 90 هم اگه تیم باخته بود منو تشویق کن که تماشاگر رو نکنن. از این چیزا خیلی هست اونجا.
عجب. بازی ایران عربستان بود امروز فریبرز؟
بله، اولین بازی ایران بود. مسابقات رسمی بازی های آسیایی 2018 جاکارتا قرار از یک شنبه پیش رو شروع بشه، اما چند تا بازی مقدماتی شروع شده. امروز ساعتی پیش بازی ایران بود، اولین بازیش تو مرحله گروهی با عربستان بدون گل مساوی کرد. تیم زیر 21 سال ایران بود، قابل قبول بودن. یه خودم شانس آوردن که گل نخورن، دقیقه 94 توپ خورد به تیر دروازه. فکر میکنم که بتونه ایران با توجه به دو تا حریف دیگه، روز جمعه با کره شمالی داره و بعدش هم با میانمار، صعود بکنه.
امیدواریم که همینطور بشه. شنیدیم یه مشکلی هم برای اشکان دژاگه پیش اومده سر حال بازی برای تراکتور، مثل که بهش گیر دادن. آره، به خاطر تتو
گیر دادن. کمیته اخلاق از ایشون خواسته بعد از اون بازی که اون هفته دیدن مردم رو دستش تتو بود و خالکوبی و اینها، سریع بعد از بازی بلافاصله ایمیل زدن به باشگاه که این آقا باید بیاد، امروز هم قراره بره از تعویض بره تهران، که پاسخگو باشه که چرا آقا. خب همه جای دنیا اینجوری، این اشکان هم با تیم ملی هم بازی کرد، حالا هرچند که جام جهانی استفاده ای نشد. اما یه چیزی دیگه بگم، یه بازیکن زیر 21 سال هم بود، مهدی قائدی، تو همین تیم که امروز مقابل عربستان بازی کرد فرشید، اون ازش گرفتن. این تفلک رفته موهاشو طبق اون موی فوتبالیست مورد علاقش نیمار زده، تقریبا آرایش موهاش اونجوری بوده، گفتن تعهد بده باید بعد از بازی امروز عربستان بریم موهاتو بتراشی.
عجب بابا، این بچه ها رو چرا انقدر اذیت میکنن آخه؟
حالا باید بپرسیم.
این دانیل ارزانی چی شد؟ رفت به انگلیس؟
دانیل ارزانی بازیکن ایرانی استرالیایی که اگه یادت باشه، رفت هم مثل این که اشاره بهش کردیم هفتش ماه پیش، صحبتش این بود که کیروش میخوادش برش داره برای تیم ملی ایران، اما تو جام جهانی بالاخره اینجور نشد، برای استرالیا به میدون رفت. یه بازیکن بسیار مستعدیه، منچستر سیتی خبر اومده که منتشر که رفته اونجا.
پیوسته
خب این بله اینها اولش شاید بازی نکنن، ولی همینجوری که وارد اون باشگاه میشن، میرن تو آکادمی، میرن زیر نظر مربیای ساده سر کار بلد، فوتبالو یه جوری دیگه از پایه فوتبال مثلا انگلیس، هر کدوم از این اروپاییای سبک خاص خودشونو در از زیر نظر مربیای خاص. پپ گواردیولا مدت‌ها خبر اومده که ایشونو زیر نظر داشته. خبر دیگه هم هست در این مورد لژیونرها، بگن که سامان قدوس بازیکن ایرانی سعودی که برای تیم ملی اتفاقا بازی کرد تو جام جهانی، قراره یا بره لالیگا یا بره به لیگ انگلیس، اونم هفته دیگه خبرشو مطمئنم خواهیم.
به 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 به، چه خوب، چقدر لژیونر داریم ما. یه خبری هم شنیدیم از این که چوگان بالاخره به نام ایران ظاهرا ثبت شد در سازمان یونسکو، درسته؟
بله ثبت شد. این یکی دو سه ساله این بحث با ایران و آذربایجان یه رقابتی داشتن، قبلن آذربایجانی ها پیش بردن که به یونسکو نامه دادن که مال ماست، بعد ایران شروع کردن. باید بگن که خانم گلنار وکیل گیلانی رئیس فدراسیون سابق چوگان که 7-8 ماه پیش بدون دلیل از کار برکنار شد، خیلی اون موقع یادم زحمت کشید، حتی گرفتن ما اسم آوردیم ازش تو برنامه هامون که ایشون برای چوگان زحمت کشید، ولی حالا به نام اینها گفتن ثبت شده و دیگه آذربایجان نیست و به نام ایران ثبت شده. یه مراسمی بوده، کلی هم فرشید حاشیه داشته روز دوشنبه.
آره شنیدم استیج ریخت و نمیدونم یه اتفاقی.
همینجور که داشتن آقای وزیر رو میشوندن، وزیر ورزش و معاونینش و اینا، یه دفعه حدود 1-2 متریش استیج اومد پایین، خوشبختانه به کسی آسیب نرسید، اما کلی خبرنگار خارجی هم اونجا بود و این همه توی بوق و کرنا کرده بودن که ما خیلی میخوایم مراسمو خارجی برگزار کنیم. یه خبر دیگه اومده که یکی از خبرنگارای عکاس، یکی از خبرگزاری‌ها رو که اومده بود برای عکاسی و فیلم گرفتن، اون مامورای اون که اونجا بودن، حالا گفتن مامورای خود چیز هستن، فدراسیون چوگان هستن، آخه فدراسیون ها مامور نمیتونن داشته باشن، یه کشیده زده بهش و کاری شده و جلوی خبرنگارای خارجی آبرو و حیثیت به باد رفته که متاسفانه خیلی ناگوار اینجور خبرها برای شأن ورزش ایران واقعا درست نیست. فرشیدن
برای چی این کار کرده؟ برای اینکه عکس گرفته از این وضعیت؟
حتما رفته، حتما گفتن که آقا از این قسمت عکس نگیر، مثلا موقع که سکو ریخته یا از نزدیک وزیر جلو. آخه اون موقع که ما اونجا بودیم، دو سه تا از این بچه‌ها یه ورزه، همیشه ما میرفتیم یه جایی برای مصاحبه، یه عکاس هم آفیش می‌کردیم با خودمون می‌بردیم،
درست
وارد می‌شدیم به عکاس ما اولتیماتوم می‌دادن تا 3 متری آقای رئیس فدراسیون یا وزیر یا معاون وزیر نباید نزدیک بشه. حتما یه جوری شده که البته معلوم نیست هنوز علتش نگفتن، اما کتککاری شده و ریختن سرش زدنش این خبرنگار عکاسو که البته اسمش معلوم نیست.
بسیار خوب، ممنونم ازت فریبرز غریب، امیدوارم که کیفیت صدا برای شنونده ها خوب بوده باشه و از فریبرز غریب هم خداحافظی میکنیم. تشکر میکنم ازت، تا هفته آینده.
من هم متشکرم، تا هفته آینده، خدا نگهدار.
قربانت، خداحافظ.
بزرگترین اشتباهی معظم له اینست که فکر میکنم بله. نوح دارن آدرم فقط رو همین یه پاشته میچرخه.
حالا
سب کنیم ببینیم که تو میشه مرجانم از اصفهان.
آخه قشنگ آقا دل و جیگر آدم اصلا صفا میاد، اصلا حال میکنه با این لحجه خوشگل بامزه اصفهانی زنگ میزنین. خیلی ممنونم ازتون، تو رو خدا زنگ بزنین بازم اصفهانی ها تماس بگیرین، ما داریم یه دو سه تا اصفهانی داریم جدیدا زنگ میزنن، همشریای فرید
آره، یکیشون مجید همیشه زنگ میزنه
آره. خیلی بامزه خیلی بامزه، اصلا این لحجه ها رو میشنویم ما واقعا حالمون خوب میشه. زنگ بزنین دیگه، پیام اورجینال بدین با لحجه اورجینال، فرق نمیکنه شیرازی ها، مشهدی ها، یزدی ها، عراقی ها، کرمانشاهی ها، تبریزی ها، شمالی ها، همه با از هر جای زنگ میزنین گاهی وقتا با لحجه های خودتون حرف بزنین ما حالش میبریم، کیف میکنیم.
بله
دم شما گرم مرجان خانم عزیز از اصفهان. بریم ببینیم که تولد کی. آها ملکه که پاپ، خواننده، ترانه‌سرا، بازیگر و تهیه کننده آمریکایی 16 آگوست به دنیا اومده.
بله مدانا لوئیس چیکن، یکی از موفق ترین و تاثیرگذارترین چهره‌های موسیقی و پاپ کالچر آمریکاییه.
رگ و ریشه ایتالیایی داره یا چی؟ اسمش یه جورایی انگار ایتالیاییه.
خود مدونا که میشیگان آمریکا به دنیا اومده، اما از طرف پدر ایتالیایی بوده، از طرف مادرم رگ و ریشه فرانسه و کانادایی داشته. پدرش مهندس طراحی برای کارخونه اتومبیل سازی کرایسلر بوده. جالبه که اتفاقا مادر بزرگش هم اسمش مدنا یا به قول ایتالیایی مادونا، و اصلا برای همین اسمش رو مدونا انتخاب میکنن.
یعنی دو تا مدونا داشتن توی خونه بوده. یکی مادر مامان بزرگش، یکی هم خودش.
دقیقا برای همینم هم توی فامیل مامان بزرگ کوچولو صداش میکردن.
چه بامزه. البته خانواده خلوتی هم نداشت، دو تا برادر و سه تا خواهر دیگه هم داره.
بله توی دوران مدرسه هم خیلی اهل رقص بوده، هم بچه درس خون بوده و موفق میشه بورس بگیره از دانشکده موسیقی و تئاتر میشیگان. اما بعد از یکی دو ترم ترک تحصیل میکنه و میره به سمت نیویورک.
نیویورک، اونجا مدرسه رقص میره. بعد هر از گاهی هم بازیگری تئاتر میکرده، اما برای پول در آوردن توی کافه و دونات فروشی و اینا هم کار میکرده.
خودش راجع به سفرش به نیویورک گفته که این اولین باری بود که سوار هواپیما میشدم، تاکسی میگرفتم و با 35 دلار توی جیبم به نیویورک اومدم. این شجاعانه ترین حرکت زندگیم بوده.
باریکلا. مدونا به عنوان بک وکال هم میخونده، تا اینکه با دوست پسرش بندی را میندازن، شروع میکنه به خوندن و بعدش به تنهایی موفق میشه یه قراردادی با یه تهیه کننده ببنده و اولین تک آهنگاش یعنی Everybody و Burning Up پخش میشن.
بعد از اونم آلبوم اولش به اسم مدونا منتشر میشه، اما آلبوم دومش Like a Virgin حسابی میترکونه و اولین آلبومی میشه از یه خواننده زن که توی آمریکا بیشتر از 5 میلیون نسخه میفروشه.
مدونا فقط یه خواننده نیست، یعنی همه چیز اجراش منحصر به فرده و البته توجهش هم به دنیای مد رو نباید فراموش کنیم و کارهای عجیب غریب مخصوص خودش.
رکورددار گینس برای پرفروشترین هنرمند زن تاریخ، برنده 7 گرمی و 2 گلدن گلوب و یه عالم جایزه معتبر بین المللی دیگه هم هست.
تولدش مبارک.
مبارک.
مدونا.
Like a virgin.
خوش کنیم.
ببخشید جان، این مسئله دریای خزر انقدر غم انگیزه. خدا اصلا قلبم میسوزه در موردش حرف میزنم یا فکر میکنم، ولی مطمئنم جدیدم نیست. کتابای درسیمون، کتابای تاریخ تو مدرسه خیلی مشابه اینو خوندیم.
بله خیلی ممنونم. به هر حال ما عادت داریم به حکومتایی که خاک و دریا میدن جاش بقای خودشونو، ولی چند روز بیشتر تضمین میکنن. به قول شما خیلی غم انگیزه. حتما خب خیلیاتون راجع به همین ماجرای دریای خزر و حواشی و اینهاش زیاد شنیدین تو این چند روز گذشته. این هفته سفر شیخ حسن روحانی به قزاقستان برای حضور در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر خب سر و صدای زیادی به پا کرد، چون ظاهرا قرار بود تو این سفر بین ایران و چهار تا کشور دیگه سر تقسیم این دریا یه معاهده ای امضا بشه که حالا آخرش هم معلوم نشد امضا شد نشد چی شد اصلا. اما بذارید اول یکم حالا کارشناسانه به ماجرا نگاه کنیم، ببینیم اصلا این ماجرا چیه که انقدر سر و صداش بلند شده. حالا درسته که برای ماها دریای خزر یعنی مثلا ساحل و بریم شمال و اشغال و ماهی کباب بزنیم و شنا کنیم و اینا، اما این دریا برای کشورها اهمیت استراتژیک داره اصولا. آقای تورج عطابکی پژوهشگر ایرانی ساکن هلند با همکاران ما در رادیو فردا یه گفتگوی انجام داده بودن درباره اهمیت این دریا، یک صحبتایی کردن که به اتفاق بشنویم.
ذخایر نفت و گاز طبیعی تقریبا نزدیک به 100 میلیارد بشکه هستش و 12 تریلیون ما متر مکعب ما گاز داریم. خب هیچ یک از این کشورها، 5 کشور مشرف به دریای خزر، نمیتونن از اهمیت این منبع عظیم انرژی چشم بپوشن.
پس میبینید که اهمیت صنعت شیلات و محیط زیستی دریای خزر یه طرفه، ثروتی که توی این دریا خوابیدن طرف دیگه. حالا اصل ماجرا اینه که حدود 100 سال پیش بین ایران و شوروی سابق یه معاهده امضا میشه که بر اساس اون دو کشور یعنی ایران و شوروی از دریای خزر سهم یکسان پیدا میکنن. اما خب همونطور که میدونید شوروی فرو میپاشه، الان کشورهای مشرف به این دریا به جز ایران و روسیه شامل قزاقستان و ترکمنستان و آذربایجان هم میشن. از اون به بعد این کشورها دبه کردن که یعنی چی که سهم ایران نمیدونم 50، سهم ما نمیدونم 4 تا، همه با هم 50، بیاین یه مدل دیگه تقسیم کنیم این دریا رو. ایران طبق گفته‌های آقای عطابکی یه سری پیشنهاد داشته در این زمینه که هیچ کدومشون مورد قبول این کشورها نبودن.
بعد ایران گزینه حداقلی رو داد، یعنی یه خط مستقیم بین آستارا و بندر حسین قلی در شرق کشیده بشه و جنوب این خط در حقیقت مال ایران بشه. اگر این گزینه مورد قبول واقع می‌شد سهم ایران یه چیزی حدود 19%. خب اینم پذیرفته نشد. گزینه بعد تقسیم منابع این دریا به شکل مساوی بین 5 کشور بود، یعنی گفتن که از نظر حقوقی این دریاچه است و نه دریا، بنابراین کشورهای همسایه سهم برابر باید داشته باشن. خب در این صورت سهم ایران 20% میشد. این رو هم قبول نکردن.
پیشنهاد این کشورها ظاهرا این بود که بر اساس میزان ساحلی که هر کشور داره بیایم دریا رو تقسیم کنیم، که خب بر اساس اون کمترین سهم به ایران میرسه.
سهم ایران بین 11.5 تا 13%. البته یه جای اشاره شده که میتونه تا 18% هم بره. من شک دارم در اون مورد. بهترین حالت 11.5 تا 13%.
اما اون چیزی که باعث میشه یه کشور بتونه تو اینجور مواقع قدرت چونه زنی خودشو بالا ببره و دست بالا رو بگیره، قدرت سیاسی، اقتصادی و جایگاهش تو دنیاست، که خب اونم در اثر عنایات مقام معظم رهبریشون و البته کارگزارانشون در فجیع ترین حالت ممکنه این روزا.
در شرایطی که ایران در بدترین موقعیت‌های روابط بین الملل قرار داره و مورد هجمه در حقیقت جهانی هستش، مطمئناً به نفع مردم ایران و به نفع مصالح ایران نخواهد بود اگر تن به امضای این قرارداد بده.
به هر حال بعد از این تحریم‌هایی که هنوز کامل هم اعمال نشدن، نظام مقدس نیاز داره اجناس بنجل و حمایت‌های قلابی کشورهایی مثل روسیه و چین رو یک جا بخره تا بتونه کشور رو برای خودش حفظ کنه دیگه.
در حال حاضر ایران یه نگاهی داره توی روابط بین الملل به روسیه و سعی میکنه که رابطه بسیار نزدیکی رو با روسیه داشته باشه. میدونیم که ایران در پی این تحریم‌های تازه روکرده بیشتری داشته. باید اشاره کنم به روسیه و چین. همه اینها در حقیقت چرخشی رو از سوی مرکز تصمیم‌گیری روابط خارجی در جمهوری اسلامی ایران به نفع رابطه نزدیک با روسیه نشون میده. روسیه هم در حقیقت میدونه که ایران در چه وضعیت متزلزلی قرار داره و سعی میکنه تا حالا که در این وضعیت به قولی تنور داغ این نون رو بچسبونه و این داستان رو فیصله بده به نفع خودش و به نفع کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی.
اما الان دیگه 20 سال پیش نیست که عزیزان برن هر چی دلشون خواست رو امضا کنن، مملکت رو بفروشن بره، مردم هم نفهمن. همین خبرای این چند روز هم حسابی مردم رو حساس کرده روی این خبر و حتی افرادی که مذاکره کننده هستن هم سعی میکنن از زیر بار حضور تو این مذاکره ها و امضا کردن مدارک در برن و بندازنش کردن مقامات بالاتر تا ننگ تاریخی به باد دادن مملکت به اسمشون نوشته نشه. اینه که اینجوری که آقای عطابکی به رادیو فردا گفته سیاست ایران اینه که الان هی کجش بده ماجرا رو تا ببینه بالاخره چی میشه.
دارن دنبال یک گزینه‌ای می‌گردن که اونجا در برابر روسیه این گزینه رو بگذارن. این گزینه میتونه این باشه که ما این قرارداد رو امضا نمی‌کنیم، با روسیه ما یه قرارداد دو جانبه امضا خواهیم کرد و قرارداد نهایی رو موکول بکنن به یک نشست قزاقستان، آذربایجان و ایران و بگن که ما باید مشکلاتمون اول حل کنیم و بعد پای قرارداد جمعی بنشینیم و امضا کنیم. میتونه از این در حقیقت ترفندها ما شاهدش باشیم. به نقد آنچه که من میبینم، داوری من اینه که جمهوری اسلامی و نمایندگان جمهوری اسلامی در این نشست براشون بسیار بسیار مشکله که طرحی رو که به حقیقت سهم بسیار بسیار کمتری از اون که ایران بایسته و شایسته است که از این منابع این دریا داشته باشه نصیب ایران میکنه.
بله، تشکر میکنیم از آقای تورج عطابکی، پژوهشگر ایرانی ساکن هلند که باشون صحبت کرده بودن، از همکارانمون در رادیو فردا که از بخش صحبتاشون استفاده کردیم. سعی میکنیم فردا هم راجع به این مسئله بیشتر صحبت بکنیم. امروز کمی به شکل کارشناسی و تحلیلی سعی کردیم بریم سراغش. توی فضای مجازی هم همطور که گفتم کاربرا خیلی در این زمینه نظر دادن، اعتراض کردن، هشتگ زدن. یکی از هشتگ‌ها خزرپر بود به فارسی، یه هشتگ انگلیسی بود هشتگ Caspian Sea Sell Out، یعنی فروش Caspian Sea. بعضی ها خیلی تند و تیز بودن، مثل صدف بانو که توییت کرده بود باور کنید اگه جمهوری اسلامی تا چند سال دیگه وجود داشته باشه نه خزر وجود داره و نه خلیج فارس که آخوندها رو بریزیم داخلشون، باور کنید بزرگترین تهدید علیه یک پارچگی ایران همین حکومت جمهوری اسلامیه، چون مسئولینش کوچکترین علاقهی به این کشور ندارن و اصلا خیلی هاشون ایرانی نیستن. بعضی دیگه هم دیگران رو از جوگیری برحذر می داشتن و حتی بعضی داشتن به اونایی که نگران این ماجرا بودن ریختن زباله تو ساحل و بیمبالاتی یه سری از مردم تو حفاظت از محیط زیست دریا رو سرکوفت می زدن. مثلا حسام الدین گفته بود شما همون ساحل بدبخت خزر رو به انواع کثافات خودت مزین نکن، نمیخواد واسه تصمیم گیری در مورد رژیم حقوقی خزر هشتگ بزنی. خلاصه بحث جدی و پر از اشک چشم و خون دلی سر این ماجرا صورت گرفته و خیلی از مسائلم هنوز کامل و دقیق روشن نیست، ولی به هر حال امیدواریم هر اتفاقی که در نهایت میفته به نفع ایران و ایرانی باشه.
دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، اندر این کار دل خیش به دریا فکنم، دوره جام بر این تخت روان افشانم، قلقل چنگ در این گنبد ویرا فکنم، مایه خوشدلی آنجاست
مایه خوشدلی آنجاست، مایه خوشدلی آنجاست، دل آنجاست که دلدار آنجاست، میکنم جهد که خود را مگر آنجا بکنم، از دل تنگ گناهکار گناهکار برارم ماهی، کاوتش اندر کاوتش اندر کاوتش اندر گناه آدم و حوا بکنم. بگوشا بند قبای ماه خوشید گلا، بگوشا بند قبای ماه خوشید گلا، تا چه زلفت سر صدا زده در با فکرم، از دل تنگ گناهکار گناهکار برارم آهی، کاوتش اندر کاوتش اندر کاوتش اندر گناه آدم و حوا بکنم. حافظا تکیه بر ایام چو سهوست و خطا، من چرا عشرت امروز به فردا بکنم.
فهمیدی چی شد؟
چی شد؟
دریای خزر دیگه.
خوش شد؟
نه بابا، کاش خوش میشد، دادنش رفت.
به کی؟
به روسا، دادنش به روسا.
ایوه، خیلی خوب شد.
خوب شد؟ یعنی چی خوب شد؟ وطن فروش این بالشمو بکنم تو حلقه؟
بابا، روسا خیلی باحالن. بکن دیگه میتونی بری شمال واسه خودت کنار دریا، عشق و حال، همه چی آزاد. بعد این دخترهای روسی رو دیدی؟ لامصب به چشم خواهری خیلی خوبه. بکن بری کنار ساحل، همشون دراز به دراز خوابیدن، دارن برونزه میکنن. خیلی خوب شد جون تو.
تو مثل این که یه چیزیت میشه ها. اولا نه به اون چشم خواهری گفتنت، نه به این که آب از لب و لوچت را افتاده. بعدش هم دریای خزر مال ماست، سهم ماست.
بابا بلمون کن تو رو خدا، مال ماست مال ماست. تا حالا تابستون رفتی کنار دریا شما؟
نه خب نرفتم که چی؟
همون بهتر نرفتی. میری اونجا تا چش کار میکنه، ریش و سیبیل و پشم و پی دیختن تو ساحل و دریا دارن تو هم میلولن.
خب
یه دونه زن نیست اونجا مثلا بخواد شنا کنه یا برونزه کنه. اصلا حالت بد میشه به خدا. ما دریا حروم کنیم، حداقل بدش به کسی که بلد باشه ازش استفاده کنه.
خیلی وطن فروشی، خیلی. انشالله ستارخان خودش ظهور کنه بیاد گردنتو بزنه که وطنتو به یه چهار تا لنگ و پاچه روسی میخوای بفروشی.
ببین فقط این نیست که، من یکی از آرزوها میدونی چیه؟
چیه؟
مسخرم نکنی ها. ولی آرزوم اینه که وقتی از اینجا مرخص شدم، مخ خانوم پرستا رو بزنم دوتایی مثل بهروز وسوقی و گوگوش، بشینیم پشت موتور رو بریم شمال. ساحل چمخاله. بعد خانوم پرستا یه بیکینی دو تیکه صورتی بپوشه از این نخ در بهشت. بعد اونجا دنبال هم کنیم. هی اون بوده، هی من از پشتش بودم دنبالش.
میگه همه میرن دریا شنا کنن یا آفتاب بگیرن، تو میخوای دنبال خانوم پرستار بودویی؟
تو نمیفهمی این چیزا رو. به قول شاعر، در نظر بازی ما بیخبران حیرانند.
حالا هر چی که هست، به نظرم دلتو علکی صابون نزن. چون همه خزر رو که نمیدن، 10% دست ایران میمونه.
خب ما میریم توی اون 90% بقیهش دنبال هم میکنیم.
تو واقعا خنگی یا داری ادای خنگا رو در میاری؟
ادا در میارم بابا، عصبانی نشو. چطور متوجه نشدی؟
آها.
البته حقم داری ها، چون من خیلی طبیعی ادای خنگار در میارم.
خیالم راحت شد. ولی حالا واسه محکم کاری بد نیست بدونی اگه بخوای با خانوم پرستار بری گوگوش و بهروز وسوقی بازی در بیاری یا داف روسی دید بزنی، باید بشینی تو قایق حداقل 100 کیلومتر به سمت شمال پارو بزنی.
خیلیه که.
آره
واقعا انگار راست میگن، دریای عشق ساحل نداره. ولی مهم نیست، من پارو میزنم، کم نمیارم که.
آره پارو بزن برو. همه از این مملکت رفتن دنبال عشق و حال خودشون. تو هم دست خانم پرستار رو بگیر برو.
خب تو هم بیا، دوتایی پارو میزنیم.
من باید اینجا بمونم؟ آره. همه برن ایران بیچاره تنها میمونه. یه وقت خدای نکرده آخونده بلاملایی سرش میاره.
راست میگی. تو نیا، بمون همینجا مراقب اوضاع باش. ما هم میریم دورامونو میزنیم، ستارخان که ظهور کرد برمیگردیم.
برو من هستم، خیالت جمع. فقط چو از این دریای خزر به سلامتی گذشتی، به دافهای روسی برسان سلام ما را.
من بزرگی تو میرسونم، بیا ما چت کنم. هستم ببین
مواظبه خودت باش.
آها. سفر بی خطر.
سفرم بی خطر، زود برمیگردم. حلالم کن دارشم.
خوش بگذره، زود برگردی. الان برسون
هارو.
یاری از مشروط خواهان رفته در بین رقیبان، آمن آمردان شد و شد اسیر چنگ شاه، تا به من بی تا خواب من بی خواب کرد. های در من درقی خون به دل خوناب کرد. این منم ستار خان، این منم ستار خان، این منم ستار خان. آیم از تبریز جان، حامی مشروطش سر به دار عاشقان. خشم دل اجاز کرد، دشمنم بیساز کرد. آنچنانی شد که عشق زن با شیراز کرد. کنم دشمنم رسوا کنم، در دل میدان شهر یک تن غوغا کنم. می نویسم با قوات آمدم سوی نجات، تا که از جان رقیبان جان بگیرم از حیات. یاری از مشروط خواهم رفته در بین رقیبان، خامن آمردان شد شد اسیر چنگ شان، خواب من بی تاب کرد، خواب من بی خواب کرد. های در من درقی خون به دل خون آب کرد. این منم ستار خان، آیم از تبریز جان، حامی مشروطش سر به دار عاشقان. خشم دل اجاز کرد، دشمنم بیساز کرد. آنچنانی شد که عشق زن با شیراز کرد.
خب اینم علی زنده وکیلی بود صداش شنیدیم. فرید، جریان این آلبوم محسن چاوشی چی شد؟ منتشر شد؟ نشد؟
جریانش که مفصله. بیشتر از 9 ماه پیش کار آلبوم جدید محسن چاوشی که اسمش ابراهیم تموم میشه میفرستن ارشاد که مجوز بگیره. ارشاد میگه کارشون اصلاحیه خورده، شرکت تولید و پخش مربوطه هنوز اصلاح نکرده. محسن چاوشی هم میگه خبر به ما ندادن.
سر جزئیات و شعر ترانه و ایناست، مشکلی کلی باش نداره.
آره چند روز پیش محسن چاوشی یه پستی توی اینستاگرام گذاشت که اگه مجوز نگیره آلبوم خودش آلبومو پخش میکنه روی پلتفرم‌های بین‌المللی، که گویا یه اتفاقایی داره میفته و از طرف موسیقی، از دفتر موسیقی ارشاد هم دارن کارا رو سریع‌تر میبرن جلو
و هرسش میدن. آخه مثل شهر شادمر میزنه بیرون.
واقعا بعیدم نیست دیگه، حالا میکنم نمیکنم. آخرش خودش یه تیکه کوتاه از کارش روی اینستاگرامش پخش کرده که داریم گوش میدیم. اون زیر
خیلی کوتاه البته.
بله خیلی کوتاه.
به خون زدی که نمیری، به حفظ پا ندواندی، از این دوندگی آخر چه میرزد به جماعت.